امروز پنجشنبه است 17 بهمن 98، جلسه 85 جواهر البنافر، بحث قلبه در خاتمه علم معانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعن اللهم على اعدائهم اجمعین و اهدنا به لمختلف فیه من الحق باذنک انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. قلب مورد الثانی هست در خاتمه علم معانی و هو جعل کل من الجزئین فی الکلام مکان صاحبه بحیث یثبت حکم کل منهما للآخره فی الظاهر لنکته. بله، این که هستش که بیایم هر یک از دو جزء در کلام رو به جای دیگری به کار ببریم، به این صورت که حکم از هر کدوم برای دیگری بشه در ظاهر، خاطر یه نکته. حالا اون نکته چیه؟ این کل مبالغه یکی از موارده، مثل این شعر: و محمت مغبرت ارجاعه که ان لون ارضهی سماعه. و محمت، شما جایی که میبینید بعد از واو یه کلمه مجروری میاد، ظاهر اینه که این واو واو چی باشه؟ واو ربه باشه. یه وقت واو قسمه که روشنه، مثل والله. واو ربه چی بود؟ تو مغنی و امثال اون خونده. واوی که بعدش ربه در تقدیره، یعنی چه بسا بیابانهایی که مهمم که بیابان ظاهر، اطراف اون آکنده از غبار بود. ارجاع میشه نواهی، اطراف. و الملک و علا ارجاعها، آیه 17 سوره حاقه است، یعنی در کنارهای خلاصه عرش فرشته ها هستن. محضر شما عرض میکنم که ارجاع میشه نواهی، تو پاورقی هم آورده جان. بله بله، آیه 17 سوره حاقه درش کلمه ارجاع آمده به معنای نواهی و اطراف. وقت و محمتن ای و ربه محمتن، یه ربه در زد. و چه بسا بیابانهایی که مغبرتن ارجاعهو هست، یعنی ارجاع میشه به اصطلاح فاعل یا نائب فاعل مغبره. حالا مغبره، حالا من شک دارم این غبره فعل متعدیه یا لازم. مغبره الان نمیدونم اسم فاعل یا اسم مفعول، نمیدونم چون ظاهرش یکیه، نمیدونم. ولی به هر حال معنیش اینه اطراف اون آکنده از غبار بود. اون وقت بیابانهایی رو در نظر بگیرید که خیلی غبار بالا رفته باشه، که ان لون ارضهی سماعه، گویا که رنگ زمین اون بیابانها مثل رنگ آسمونش بود. خب قاعدتا شاعر باید میگفت انقدر غبار هوا رفته بود که آسمون اون بیابون رنگ چی شده بود؟ رنگ زمین شده بود. زمینه که رنگ غبار، رنگ قهوه‌ایه. حالا غبار بده به آسمون، آسمون قهوه‌ای بشه، قاعدتا باید بگه انقدر غبار هوا رفته بود که آسمونش رنگ زمین شده بود. عکس گفته، قلب آورده، یه گویا زمینش هم رنگ آسمون شده بود. چرا این کارو میکنه؟ مبالغتا، یعنی گویا که انقدر آسمونش غبار آلود بود که از زمین رنگش قهوه‌ای تر بود، که اصلا دیگه باید زمین رو تشبیه میکردی به آسمون، نه آسمون رو به زمین. شبیه این ما در قرآن کریم داریم، 275 بقره. اونجا میفرماید به ربا خورای گردن کلفت، وقتی میگیم ربا نخورید، میگن انما البیع مثل الربا، با این که قاعدتا باید بگن انما الربا مثل البیع، یعنی باید بگن آقا ربا خوردن ما اشکال نداره. چرا؟ چون ربا مثل بیع دیگه، مثل خرید و فروشه. شما خرید و فروش میکنی برای اینکه سود کنی، و من هم ربا میکنم برای اینکه ربا میدم، ربا میگیرم برای اینکه سود کنم. ولی انقدر گردن کلوف و پر رو تشریف دارن که میگن انما البیع مثل الربا، اینو میگن قلب در کلام. این قلب برای چی اومده؟ برای مبالغه. یعنی چه؟ یعنی انقدر حلیت ربا روشنه، درش هیچ شکی نیست، که اگر شما خواسته باشی یکی رو مشبه و مشبه هم به قرار بدی، یا بیع رو اصلا شما باید به ربا تشبیه بکنی تا روشن بشه که بیع حلاله، وگرنه ربا چی گفته حرام، انقدر روشنه. جان سلام باشید.
نمیشه بگیم چون از قول او کفار و قول با خدا هست، اینا دارن میگن اصل ربا هست و بیع فرعه، و خب حالا چون که اصل ربا هست ما اینجوری میگیم و قصد مبادله نیست. چون اگر کلام باری تعالی باشه، یعنی از قول خدا بخواد نقل بشه،
از قول اونا داره نقل بشه،
بله، خب وقتی اونا نقل میکنن، اونا که قصد مبادله ندارن که.
چرا؟ مبالغه در حلیت ربا داره، یعنی انقدر ربا حلال بودنش واضحه که بی بذاری جمله منده شه، که بی اگر قرار باشه حلال باشه به خاطر شباهتش به رباه. تاجمه اون دیم مبالغهش نمید خوابیده. حالا اینکه میگید اصل و فر، باز اینم همین اتفاق توش میفته. یعنی چی؟ یعنی چرا میان ربا رو اصل قرار میدن بیع رو فرع؟ برای اینکه بگن ربا مثلا اصل کاسبیه. یعنی تو ربا شما میخوای پولت سود کنه دیگه، میخوای سود به دست بیاری دیگه. خب این تو ربا کاملا روشن، اصلا پولت رو میدی که سود بکنه و باید هم سود بکنه، ولی توی بیع معلوم نیست. معامله هایی میکنی ممکنه تک سود بکنی، ممکنه نکنی.
اهل الله
و البیع
و حرم الربا،
بله، اصلیت رو میده به بیع. بله بله، همینطوره. بله، بیع حلال است و ربا حرام. چون
این
به
تاب و شکنی رو اشاره داره.
چی؟
به تاب و شکنی به عمد داره این کار میکنه،
یه قرض پشت داره میده. کی میخواد این کار رو کنه؟
این کفار، این کسی که دارن
ربا میخورن. تابو چی رو میخوان بشکنن؟
ما اسلام که اومد اینو حرام کرده، ایشون دارن برعکسش میکنن دیگه.
خب اینو بهش تابو شکنی نمیگن که، اینو میگن که هنجار شکنی، ارزش شکنی. مثلا تابو یعنی یه چیزی که درست نیست،
یعنی تابو شکنی کنم نیست.
خب دیگه پا کار اینه که مثبت که نیستش که، کارشون غلط. میگه ای کن نه جان، تو تشبیه میاد، توی چیزای دیگه هم میاد. دو تا مثال دیگه الان خودش میزن. الان شعر رو من توضیح بدم. ای که ان لون سمائهی لغبرته ها، غبره یعنی تیره شدن، تیره رنگ شدن یا قهوه‌ای شدن. که ان لون سمائهی لغبرته ها لون و عرضهی و قلب مبالغتن فی وصف لون سمائه بالغبره حتی صار به حیث و یشبه بهی لون الارض. که همین توضیحاتی که خدمتون دادم، یعنی مطلب جدیدی بیشتر از اون چه گفتم نداره. اگر معنا روشن نیست ترجمه کنم، مطلب روشن. وقت کتاب میگه کل مبالغه، یکی از اغراض مبالغه است. ممکنه عامل دیگری باعث قلب شده باشه، مثل جایی که میگه ادخلت الخاتمه فی اصبعی، انگشتر رو در اصبعم کردم، در انگشتم کردم. ما خودمونم تو فارسی هم جوی حرف میزنیم، میگیم انگشتر دستت کن، انگشتر رو بکن تو دستت، تو انگشتت، مثلا تو دستت. خب آقا این انگشت اینه، این خاتم رو که ما در ظرف انگشت که نکردیم، که تو انگشتمون که فرو نکردیم، که بلکه ما اتفاقا چیکار کردیم؟ انگشتو در ظرفه، یعنی خاتم یک ظرفیه، تو ظرف این کردیم. خب پس چرا اینجوری میگیم؟ هامش جواهر که از نجوا انیس زو گرفته، همون هامش های جواهر اصلی، اینو توضیح داده. میگه که مفصل دیگه، خودتون باید بخونیم. میگه اگر این مورد و این شکلی گفتن به این خاطره که شما وقتی یه چیزی رو توی یک ظرفی میکنی، خدمت شما عرض بکنم که بله تحریک المظروف نحو الظرف، شما مظروف رو میبری به طرف ظرف، اما تو انگشتر کردن کسی معمولا اینطوری دیگه، کسی انگشتر نگه نمیداره اینطوری کنه، انگشتر رو چکا میکنه؟ انگشتر رو میبره سمت این، یعنی یه همچین اعتباری شده تو شام قلب الکرام رعایتا لحاظ الاعتبار. اینو میتونید الان مثلا تو پاورقی و اواخرش خط بکشید، قلب الکلام رعایتا لحاظ الاعتبار، این یه اعتباری باشه، چون مبالغه اینی مبالغه در کار نیستش که، فقط نه که ما همیشه مظروف رو میبریم طرف ظرف، یعنی ظاهرا همیشه اینطوره دیگه، مثلا میگیم قضا رو ریختم تو ظرف، اینطوری نیستش که ظرف رو ببری طرف قضا، قضا رو میریزی تو ظرف، آب رو میریزی تو ظرف، ظرف رو ثابت نگه میداری، یعنی نوعاً ظروف ثابته، مظروفه که متحرکه و به طرف ظرف میره. اینجا هم چون انگشتر به طرف دست حرکت میکنه با انگشت، به خاطر این اعتبار آقایون قلب رخ داده، یعنی غرض بلاغی دیگه‌ای اینجا نیست که کسی بگه حالا شاید مبالغه است، یعنی من خیلی انگشترمو کردم تو دستم مثلا، نه همچین چیزی. والقیاس ادخلت اصبعی فی الخاتم، یا مثلا عرضت ناقته علی الحوض، میگم شتر رو بر حوض عرضه کردم، یعنی شتر رو بردم لب حوض آب بخوره. قیاسش چیه؟ بگی عرضت الحوض علی الناقه. چرا قیاسش اینه؟ باز پاورقی توضیح میده یه کلمه ادراک هم بی جهت گذاشته تو گیومه، اونو ورش داریم، این مالهو هم که قبل از ادراکه این باید جدا نوشته بشه، سخن از مال و پول نیست که سر هم نوشته شه. لأن الارزه پیداش کردیم، لأن الارزه خط سومش شاید باشه، لأن الارزه یکونو علا مالهو ادراکون، ما لهو ادراکون، این ادراک و اچی نداره بده تو گیومه، مثلا علم نیست یا چیزی نیست، این باید بیاد بیرون. میگه عرض کردن بر اون چیزی اتفاق میفته که براش ادراک وجود داره، البته میتونید بنویسید ادراک نزد توده مردم، ادراک من الان خودم کلمه اندناس رو اینجا اضافه کنم. ببین حوز که نزد مردم ادراک نداره که، کسی نباید الان اینجا آیه 44 سوره اسراء بخونه که و ام من شیئن الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، میگه بله همین مردمی که لا تفقهون تسبیح حوز را، همین مردم که فکر میکنن حوز شعور نداره ادراک نداره ولی برای ناقه چی قائلن؟ ادراک قائلن. این عرف وقتی واژه ارزو میخواد به کار ببره، میگه یه چیزی رو بر یه چیزی عرضه کردم که ادراک داره، نمیاد مثلا بگه من این چیز رو بر حوز که ادراک نداره عرضه داشتم، عرف اینطوری به کار نمیبره واژه عرض رو. خب پس جا داشت بگه من حوز که غیر زویل عقوله رو و غیر زی شعور غیر زی ادراکه رو از نظر عرف، این رو عرضه کردم بر کی؟ بر ناقه زی ادراک، ولی عکس به کار برده. خب چرا؟ الان کتاب دوباره اینجا ساکت پاورقی توضیح میده، میگه که و نکته تو ان ظاهر الاتیان بالمعروض الى المعروض علی، یعنی باز دوباره این همون داستان ظرف، میگه شما حوض رو که نیوردی پیش ناقه، ناقه رو بردی پیش حوض، درسته؟ و چون در قالب استعمالات اینطوره که به اصطلاح معروض رو میاری بر معروض علی عرض، معروض علی عرض میکنی، یا اینجا هم نه که ناقه رو اووردی لب حوز به حاصل اعتبار، رعایتا لحاصل اعتبار اینجوری حرف زدی، گفتی چی شد، ولی در این کلام قلب همون. خب مطلب تام جان
انگوش یه مفهوم به فکر مصطفی شده است که ظرف نیست، نفی میکنه، ولی اینجا الان انگشت کنار فعل انگشت پوشیدن روش باقی میشه نفی ماست، اینجا برعکس ظرفیت رو انگشت داره نه انگشت.
حتی یه نکته ای هستان اینجا سخن از مفعول فی ها نه مفعول به ها،
مفعول فی که بازا ظرف دیگه
ظرفه، بله خوب خوب
پیرامه مفعول باید معنی مفعولیتشو داشته باشه، چطور انگوش میتونه مفعول اینجا انگوش باشه ولی مفعول فی ما انگوشتر باشه،
ادخلت الخاتمه تو این مثال خود خاتمه مفعول به ها، آره، ولی به جایی که بگه من اسبع را که مفعولم بهه در ظرف الخاتم وارد کردم، چون یه حلقه داره، همین حلقه کفایت میکنه که بهش بگیم این ظرفه و یه چیزی تو ظرف انگشتر رفت، درسته؟ این کفایت میکنه.
استعمال حرف اون میگه این عمل انگشت پوشیدن داره رو انگشت انجام میشه، یه جوری همین که پیش
می
انگشت
یعنی
داره انگشت میکنه، یعنی انگشت انجام بشه،
بس
باید
انگشت
مفعول می بود که
الان
نیست،
که
الان چون ظرفیت
هم ظرفیت داره. نفهمیدم کجا رو هدف گرفتی سید، الان میخوای کتابو نقد کنی یا میخوای همونی که پاورقی گفته به بیان دیگه توضیح بدی، نقد یا تایید؟ الان من نمیگیرم چیه داستانش، یه بار دیگه توضیح میدی چیه قصه؟ قلبو میگه خب
باید این باشه، ولی ما قلب کردیم،
آره،
حالت عادی رو همین کتاب چی
میدونن؟ ادخلت و اصبعی فلخاتم، یعنی میگه انگشتم رو در ظرف انگشتر داخل کردم، چرا؟ چون انگشتر یک ظرفه، اینو باید میگفت کردم تو ظرف، نه اینکه انگشتر رو کردم تو ظرف. مثلا طرف اینطوری میگه، میگه آقا این طرف رفته فرض بکن دستشو عمل کردن، مثلا دست طرف ها عمل کردن، بعد انگشتره بفرمایید که جراح در دست طرف جا مونده، یعنی الان رفته عکس گرفته میبینن توش انگشتره، آه توش، یعنی مالا دیگه بالاخره مثلا یه دست بله کپولی داشته اون آقا، خیلی کپول بوده، اونم خانم دکتر بوده، یه انگشتره اینجوری بوده که خدمت شما عرض کنم رفته اون تو مونده. ببین این انگو این خاتم الان تو انگشت نرفته، تو یعنی اینطوری نیستش که انگشت ظرف شده باشه برای انگشتری که توش رفته باشه، و این خود انگشته که رفته چی؟ این دایره رو در نظر بگی، تو ظرف انگشته الان افتاد براتون چیه داستان؟ وقت اینطوری میگه ایشون، میگه طبق قاعده باید میگفت من انگشتم رو در انگشتر داخل کردم، درسته؟ تو قاعده باید اینو میگفت، پس چرا میگه انگشته رو داخل در دستم کردم با اینکه تو دستش چیزی نرفته، این اومده دست رو در بر گرفته، چرا اینجوری میگه؟ میگه برای خاطر اینه که حرکت به این صورته و معمولا مظروف رو در واقع میبرن طرف ظرف، آره این قلب به خاطر این اعتبار این اتفاق افتاده. بله بله جان
قرار
دعا که الحق و مرضی تومو
صدامه قرار اینا که
فرق نداره یه فکر فکر فضای عمومی جامعه اینه که برعکس اینه، برعکس به چه بیان؟ فالحق نه حقیقت قلبی نیست بکنه
اصلا نیست که شبیه مصبوم شرعی و عقلی نیست که این مماری میشه
نه دیگه نمیشه امروز باید
سکتا نه دیگه خود رضایت از نظر لغوی بعد از عمل یا قبل از عمل، یعنی چیزی که بهش راضی شدید حق
اینو میذارم آخر ساعت میگم، آخر ساعت اگه وقت شد میگم، چون امروز باید من این بحثو ببندم، چشم میسپارم اونجا میگم براتون، چشم. فمن اقرأ وقت نیاکنی ببخشید آقای خاک بود چون بریم توش میترسم به بقیه درس نرسیم، بعد این قسمتی که الان میخوایم بگیم این قسمتیست که قبلا هم خوندیم. ای بسا امروز وقت اضافه بیاریم، ولی الان من تموم بکنم خیالم قرص شه امروز علم معانی تموم بشه. تعبیر از مستقبل به لفظ ماضی، تعبیر از ماضی بل مزاره، این چیزیست که قبلا یادتون باشه ما تو بحث عدات شرط بهش پرداختیم. کتاب اینجا اومده نمونه های رو گفته، مثلا که الان من بگم شما سریع میگید آقا ما خیلی هاشو بلد بودیم. تنبیه علی تحقق وقوعه، مثلا اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر الهی که معاده آمد نیامده که، فلا تستعجلوا، استعجال و طلب تعجیل نکنید، اومده میگه هنوز که نیامده که، میگه خب این انقدر محققه و حتمیست که من از ماضی استفاده کردم. یه دوستان اونو مکرر دیدن و شنیدن، نفخ فی الصور مثال استانداردش. التنبیه علی قرب الوقوع، میگه گاهی به جای استقبال ماضی میاد تا نزدیکی وقوع رو برسونه. دقت کنید ببینید اینجا اشکالی به ذهن میرسه تو مثال. تو مثال پس مناقشه میشه که آقای طباطبایی پیدا کرد موردشو. مثال زده قد قامت صلاتو، در واقع میگه ای قرب القیامو لها، یعنی للصلات. مکبر میگه قد قامت الصلاه مثلا، یا امام جماعت میگه قد قامت الصلاه، همه پا میشن وای میسن. خب نماز که هنوز به پا نشده که، الله اکبر بگه به پا میشه. قامت به کار رفت، کتاب ادعاش اینه. دقت کنید مطلب دقیقه، اینجاش دقیقه. میگه قامت به جای سیقومو مثلا به کار رفت تا تنبیهی باشد بر قرب وقوع. آقای طباطبایی اشکال میکنه، میگه که آقا این قرب و اصلا از این ماضی ما نفهمیدیم. از چی فهمیدیم؟ از قد تقریب ماضی. پس اینجا بنویسید جواهر معلوم میشه یه بحث علل مبنا داره که اتفاقا این مبنا رو ما قبول داریم. تو بحث قد مغنی، قد رو مغنی میگه یا اسمیه است یا حرفیه. برای حرفیه شیش تا معنا میشموره، سه تاشو خود مغنی رد میکنه یا واضح البطلانه، سه تاشو رها میکنه که ما باید انتخاب کنیم. یه قد قد تحقیقه، یه قد قد تقریبه، یه قد قد تقلیله که تقلیل رو میگن معمولا سر مضارع میاد و تقریب میگن تقریب ماضی به حال سر ماضی میاد. قد تحقیق هم که نوعا سر ماضی میاد، گفتن گاهی سر مضارع میاد. ما تو بحث قد مغنی مفصل بحث کردیم، امسال هم به یادی خدا زنده باشیم سعادتی باشه تو همین مغنی که الان داریم میگیم قد میاد بحث میشه. اون موقع که دو سال پیش یه بار گفتیم جنبندیمون همین جنبندی جواهره که قد تقریب نداریم، قد تقلیل هم نداریم، قد حرفیه فقط یک معنا داره، تحقیق. پس تقریب یا تقلیل و امثال اینا از کجا فهمیده میشه؟ از قوه کلام، از قرائن دیگه فهم میشه. لذا این حرفی که زده میگه تنبیه علی قرب الوقوع، ما اینا قبول داریم، یعنی معتقدیم این قدش تحقیق معنی میشه، محققاً چنین است که نماز به پا شد. وقت این قول مختاری که بهش رسیدیم، ما خود مغنی به ما اینو کمک کرد. مثلا گفتش که حالا ببینید اونجا عبارت مغنیو، مثلا میگه یصدقل کذوب. یصدقل کذوب یعنی چه؟ کذوب یعنی آدم بسیار دروغگو، اسم مبالغه است. وقت میگه عرب این عبارت رو به کار برده، یصدقل کذوب یعنی بسیار دروغگو، راست میگوید، راست میگوید، گاهی راست میگوید، گاهی راست میگوید. میگه این تقلیل از قوه و از قرینه کلام فهم شد دیگه. لذا میگه اگه گفتی قد یصدقل کذوب، نگو قدش قد تقلیله، قدش قد چیه؟ تحقیقه. لکن شما تقلیل رو از کجا فهمیدی؟ از قرائن دیگه تو کلام فهمیدی. اینجا هم قامت فعل ماضیه، این فعل ماضی دال بر ماضی ساده هست، ماضی نقلی هست، ماضی استمراری هست، ماضی بعید هست. به همین خاطر هم اصلا به اینا میگفتن ماضی مطلق، و اینو تو صرف و صرف ساده و جاهلی متاسفانه کتابو باز نکردن، فقط به این گفتن ماضی مطلق. خب فارغ از چه قیدی؟ فارغ از این که قامت معنیه مثلا به پا شد بده یا به پا شده یا به پا می شد یا به پا شده بود و امثال اینا. اینجا معنای به پا شده می دهد، یعنی ماضی چی؟ نقلی، ماضی که قرب به چی داره؟ به حال داره. پس اینجا ماضی اومد به خاطر تنبیه بر قرب. به نظر ما مثال خوبی زده، یعنی قد رو هم اوورد تا مبنای خودش رو بگه که این قرب خلاصه نگید از قد فهمیشه، این قد تحقیقه، یعنی محققا چنین است که قیام نماز نزدیک شده است. میشد در معنای خودش، یعنی اونجا بدون اینکه غرض بلاغی داشته باشه میگه که نماز به پا خواهد شد، قطعا نداره دیگه توش ندیگه. آها اگه قد سرش باشه، اگه قد سرش باشه بله تحقیق داره دیگه، بله تحقیق، این محققا نماز به پا خواهد شد. خب تفاؤل ان شفاک الله تذهب معی، اگر خدا تو رو شفا داد که من به فال نیک میگیرم و امید خیر دارم، خدا تو رو شفا میده، اون وقت تذهب معی، اون وقت با من میایی. یعنی الان اینجا شاهد مثال سر شرط ان هست که به من خاطر گفتم این مباحث رو ما قبلا کجا داشتیم؟ تو مباحث ان و اضافه و تفاوت اینها، تو مباحث شرط اطلاق و تقیید اونجا داشتیم. تعریض که این آیه رو قبلا با آقای طباطبایی مفصل بحث کردیم، یه بارم موضوع تحقیق بهتون دادم همونجا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، ای پیامبر اگر شرک بورزی قسم که حتما عمل تو حبط خواهد شد. ففیه تعریض للمشرکین به انهم قد حبطت اعمالهم. چند مطلب اینجا هست. یک، این که کتاب اینجا نظرش اینه که اگر ماضی اومد به جای لعن چی؟ توش. به جای لعن تشرک، اگر چون ان شرط مستقبل دیگه، جا داشت اینجا به جای اشرکت تشرک بید. چرا ماضی اومد؟ کتاب نظرش اینه که این کنایه ایست به مشرکین که عمل اونها حبط شده. یعنی چه؟ یعنی ظاهرا آیه اینجوری معنا کرده، ای پیامبر اگر شرک ورزیدی مثل کسانی که شرک ورزیدن قبل از تو، یعنی اشرکتر رو داره یه کنایه میزنه به اونایی که قبلا در گذشته در ماضی شرک بگید ورزیده اند، کنایه و تعریضی به اونایی میگه که قبلا این کار رو انجام دادن، این شرط مستقبله، یعنی اگر از این به بعد شرک به ورزی شما که مشرک نبودی، حالا موحد بودی، ولی اگر الان خود شما که پیغمبری شرک به ورزی عملت حبط میشه. چرا ماضی آوردی؟ برای اینکه کنایه بزنم به اونا که قبلا در زمان ماضی این کارو کردن، بگم عمل اونا حبط شده. این کتاب میگه. لکن آقای طباطبایی اون موقع ما بحث کردیم به چی رسیدیم؟ یادت
تعبیر المیزان توی سوره لقمان آیه 12
میگه، آره داله به
سوره این آیه که من یشکر و این نما یشکر لنفسی و من کفر و این لامن اینجا گفتن فکر به ماضی از دار علد
مره. پس الان شما پس الان شما یه چیزی اینجا خدمتون بگم، الان کتاب گفته دال تعریض، الان ه و ز موارد دیگه میشه اضافه کرد، یکیش بنویسید به نحو قطعی مره هست. فعل ماضی داله بر مره است که نمونش تو آیه 56 سوره انفال آیه سیاسی روز که ای پیامبر اینها کسانی هستن، الذین آحدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرتين، یه بار پیغمبر با اینا عهد بست ولی اینها مکرر در مواضعی که باید به اون عهد عمل میکردن نقض عهد کردن، که حالا رئیس جمهور بگیم بی سواد بگیم یا اهل هوای نفس بگیم چی آدم بگه که نمیفهمه این چیزا رو، هی دو مرتبه در طی دو سال، یکی 96 یکی امسال، برگشته میگه که پیامبر مکرر عهد میبستن با کفار و اونها هم نقض عهد میکردن، لذا ما تا عمر داریم همینطوری هی باید داریم با آمریکا هی قرارداد ببندیم، میدونیم هم اون نقض عهد میکنه، ولی انقدر میدونیم او نقض عهد بکنه در موشکی در مسائل دیگه تا ما رو به خاک سیاه بنشونه تا دنیا بفهمه که او نقض عهد میکنه. این حرفایی که من فکر میکنم کسی بهره ای از عقل داشته باشه این حرفا رو قبول کنه و اینا رو نسبت میده به قرآن علیه عزو بالله. قرآن فرمود الذین عاهدت، یه بار ماضی داله بر مره هست، یه بار عهد بستی، ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، اونجا ینقضون فعل مضارع داله بر استمرار. پس آیه 56 از سوره انفال یکی از مواردی است که عاهدت اونجا تو جای خودش هم اومده ها، اصلا قرض بلاغی نیستم، دارم مثال میارم براتون که ببینید چطور آهدته کنارش ینگزونم اومده، اونجا آهدته اومده تو جای خودش هم اومده داله بر مره هست، یه بار ینگزونم مضارع اومده به قرینه کل مره داله بر استمراره، یعنی باش یه بار پیمان بستی که ما مؤمنین رو نکشید، ولی هی در موارد مکرری اونا نقض عهد کردن هی شما رو کشتن. خب ولی پیمان نامه یک بار نوشته شده، این نیستش که پیغمبر هی پیمان ببنده هی طرف نقض کنه بگه خب تو که آدم بی تعهدی هستی بیا بازم با هم دیگه پیمان ببندیم هی تو نقض کن هی منم عمل میکنم هی تو هم، این درست نیست. اون وقت توی آیه 12 لقمان بنویسید، المیزان میگه علت این که اونجا به جای مضارع ماضی اومده غرض بلاغیش مره هست، و من کفر فان الله غنی حمید، پس معلومه مره یکی از چیه اغراض بلاغی ماضی به جای مضارعه، و به نظر ما تو همین آیه 65 زمر هم در از بلاغی ظاهرا مره باشه، این چی؟ یعنی پیغمبر ما برای حبت عمل لازم نیست که شما استمرار در شرک پیدا کنید، بلکه چی بگید؟ یک لحظه یک بار شرک بورزی در اعتقاد مشرک بشی عمل تو چی میشه؟ اعمال گذاشته همه حبت میشه، یعنی اینقدر اثر شرک. و مثال عرفیش هم اینه، یک لحظه اشتباه کنی چاقو رو بکنی تو چشمت برای همیشه عمرت چی میشی آقا؟ کور میشی. این شرک اینطوریه اثرش. و اغراض دیگری هم اینجا هست که کتاب نگفته، یکیش مثلا قبلا چون گفتم کوتاه میگم رد میشم، 29 رعد بهتون تحقیق اون موقع داده بودم، الان اینجا میتونید اضافه بکنید، بحث ملکه. شما یه جاهایی میبینی که ظاهرا باید فعل مضارع دال بر استمرار بیاد، ماضی اومده، سوالذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبالهم 29 رعد، یا حکمت 44 نهج البلاغه من براش آوردم، توبال من ذکره المعاده، اینا ظاهرا بنویسید غرضش ملکه هست. یعنی چه؟ یعنی ریشه اون استمرار رو داره ذکر میکنه، میگه این الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبالهم نمیشن، الذین یؤمنون و یعملون الصالحات طوبالهم میشن، برای رسیدن به طوبالهم و حسن و معاد مره ایمان و مره عمل صالح که به درد نمیخوره. چی به درد میخوره؟ استمرار، ثم استقامو، این به درد میخوره. پس چرا تو این آیات ماضی اومد تو این آیه یا تو اون حکمت 44 نهج البلاغه؟ برای رسوندن ریشه این ملکه، یعنی داره التفات میده که این عمل در گذشته چنان در وجودشون رسوخ کرد و کاشته شد که منشأ استمرار شد در آینده. رو این فکر کنید، اینو چون قبلا گفتم و یه بار روش بحث کردیم الان روش دیگه بحث نمی کنم، ولی روش بنویسید کار جان.
من مستعمل فی
هم
درسته، یعنی موضوع لحه به موازی نیستم، پس اگر این موضوع شده ما همین موضوع قرینه و بلوجه می فهمیم درسته؟
مثلا قرینه اینجا قرینه لفظی این شرط مستعمله، حتما باید فعل بعدش استفعال باشه، اول ماضی اومده باید بگیم دنبال اغراض بلاغیش.
یعنی مثلا
داله
بر مره، اون مره رو از کجا میشه فهمید؟
خب اون دیگه بله اون دیگه باید آدم
رو که قدم مثلا تحقیق، ولی به معنای تقریبه، یعنی کلش پشه قد قامت،
نه خود قامت تقریبه، قدش تحقیق رو میرسونه. قامتش تقریب میرسون. برای خاطر اینکه شما اصلا فرض کن طرف اینطوری میگفت قامت الصلاه، قامت الصلاه، ما مدعی هستیم که قد قد تحقیقه، بذاریمش کنار، میگفت قامت الصلاه. حضور شما عرض بکنم که خب ما نگاه میکنیم میگیم که نماز که هنوز به پا داشته نشده که، چرا میگه قامت الصلاه؟ یه نماز به پا شد، پس میخواد بگه که نزدیک همین انقریبه، میخواد الان بگه الله اکبر دیگه، میشه قریبش دیگه، یعنی اقامه رو میگن که پشتبندش الله اکبر بگن، پس نزدیک. اگه چی؟ نمیورد بله بله بزن اینقدر اینه این نمیمونه، یه تأکید به کلام بگه، یعنی حتما چنین هست که خیلی نزدیک. و من اغراض التعبیر عن الماضی به لفظ المضارع حکایت حالت ماضیه یا حال ماضیه، تو کتاب ها میوردن حکایت حالت الماضیت، حالت ماضی رو حکایت میکنی در زمان حال. لاستحضار صورت الغریبت فل چی؟ خیال، باریکلا عربیش خیاله، در قوه خیال میاری او رو نازل منزله حاضر مشاهد میکنی، حالا به خاطر اینکه یا خیلیش امر شگفتیه، یا بنویسید خیلی این غریبه که میگه یعنی غریب، این یا به خاطر خیلی جمالشه یا به خاطر فضاعتش ها، یعنی غریب بودنش هر دو وجه رو داره. مثل مثلا هو الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، خدای متعال باد فرستاد، اون وقت فتثير به جای اثارت اومده، این فعل مضارع شد به ماضی. خب چرا فتثير سحابا؟ یعنی مثلا این سحاب رو بفرمایید که حرکت داد برای بارش باران، این دیگه برای اینکه میخواد بارون بیاد یه امر خیلی شیرینیه، خیلی امر لطیف و قشنگیه، این شکلی اومد. پس می‌نویسیم که این غریبه که گفته خواه به جهت جمال و زیبایی خاص آن باشد مثل آیه 9 فاطر، و خواه به خاطر فضاعه با واع ها زی دسته دار، فضاعت آن باشد مثل یذبحون ابناءهم، مثلا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که اینو تو قرآن زیاد داریم یا گفتیم بارها، مثل جریان آقای عاشورا که این امام حسین می آید این بچه را روی دست می گیرد، اینطوری صحبت میکنیم، اینا همه به خاطر همینه، حکایت حال ماضی یا غریبه بودن به جهت جمال و زیبایی، یا بنویسید یا به خاطر اعجاز، به خاطر حالت اعجاز آن، مثل آیات سوره کهف که نقلبهم، میخواد چون معجزه است دیگه، نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. جان اون جذب به اون ابنا همون یستهین نسا همون یادم نیست، تو قرآن داریم شبیهش ها، هفته شیش ابراهیم داریم شبیهش ها، آره داریم، چند جا داریم، یه جا یقتلونه داره یه جا یذب به اون داره، حالا من یذب به اون خوندم، بله شیش ابراهیمه، اون قبلیه شیش ابراهیمه دیگه، ببینید. خب جان داریم یه لحظه عوض میخوام، این نقله با هم 18 کهفه، بله میفهمونید، عوض میخوام
نظار آوردن به جای ماضی. خب چطور داره
مضارع به جای ماضی یا ماضی؟ آره آره مضارع آوردن به جای ماضی همین مورد. خب
چجوری این داره دال بر استهزاری صورت غیب، مثلا این که ما یک لفظ ماضی رو نه
آوردیم بیشتر مزارش آوردیم، یعنی میگیم که نگاه کن همین الان جلو چشمت بیار، یا من الان جلو چشمت میارم، یعنی یه امری نیستش که تو گذشته اتفاق افتاده باشه تموم شده باشه، نگاه کن جلو چشمت اصحاب کهف و همین، انگار که چون 309 سال تو غار بودن یه پدیده اعجاز واقعا، نگاه کن همین الان به این اصحاب کهف که ما داریم اونها رو به پهلوی راست و چپ میگردونیم، این نمونهشو کجا داریم؟ آدم امور بلخص فقیه، مثلا طرف اینطوری میکنه میگه من 3 سال پیش مثلا بچه‌مو دفن کردم هنوز جلو چشمم، که این بچه رو ما میاریمش میذاریمش تو قبر، این همه رو مثلا چی با فعل مضارعه ها، امور شگفت هم همینطوره تو اعجاز، یا اموری که خیلی زیبا بوده در گذشته، عروسیش رو طرف بخواد حکایت بکنه مثلا برای همسرش بعد یه مدتی، مثلا میگه اینا رو فعل مضارعه مثلا میاره، یعنی میگه همین الان جلو چشمونه بعد 70 سال که ما هم دیگه زندگی مشترک داشتیم. قرآن
کریم اینجور برعکس،
یعنی از دیگه
اتفاق افتاده رو
مضارعه میگه، هرچی
که در
اتفاق افتاده مازی میگه، مازی میگه که حتما تا هر چیز به خود قیدش افادت الاستمرار فی ما مضا. ببینیم انشاءالله تو این 6 دقیقه باقی مونده میتونیم مطالب رو بگیم. چند تا نکته داره افادت الاستمرار فی ما مضا، این که گاهی اوقات باید فعل ماضی بیاد مضارع اومده استمرار رو برسونه. مثال زده به لویوتی عکم فی کثیر من الامر لعنت. اولا ایشون حرف من نگاه کردم از تحریر و تنویر رو گرفته، یعنی او همینو گفته، یعنی لو رو گرفته، لو چی؟ مازویه، حمله بر اصلش کرده، بعد میگه لوی مازویه، بعدش فعل چی میخواد؟ ماضی میخواد. چرا مضارع اومد؟ اگر پیامبر در گذشته مستمرن در کثیری از امور از شما اطاعت میکرد، قطعا خود شما در گذشته انتم به انت و سختی میافتادید، به رنج میافتادید. خب این ادعای کتاب. لکن ما میتونیم لو رو لوی چی بگیریم؟ مستقبله بگیریم. قرینش چی قرار میدیم؟ اینکه یوتی اوکم فعل مستقبله. اون وقت قرض بلاغی باید جور کنیم برای چی؟ انتم. این به نظر من ظاهره یا اظهر لااقل، یعنی ای مردم بدانید پیغمبر در بین شماست، اگر در کثیری از امور از شما اطاعت بکند که نمی کند، این لو داله بر چیه؟ امتناعه که نمی کند، اون وقت لعنتم. نمیگه آها برای رسوندن قطعیت و حتمی بودن این که اگر پیغمبر از شما اطاعت بکنه شما خودتون حتما به رنج می افتید، اینجا دیگه فرموده چی؟ لا انتم. نمونش همین برجامی که 7 ساله خلاصه مردم گوش ندادن و دیگه حالا الان رنج و سختیش دیگه هی داره هر روز چی میشه؟ بیشتر هم میشه. بله لمس میکنن با همه وجود که آقا روز اول با من خوشبین نیستم، یعنی نباید دنبال این حرفا برید. این به نظر اظهره، ولی باز روش جا بده بحث بازه ها، بریم روش فکر کنیم. این مثلا موطن این آیه بحث لو مغنیه و بریم توش، ممکنه که دو جلسه کار داشته باشه این آیه، واقعا خیلی سنگین میشه. التعبیر عن المستقبل به لفظ اسم الفاعل، گاهی به جای مستقبل اسم فاعل میاد یا اسم مفعول هم میاد، او به لفظ اسم مفعول، اینم مورد دومه، میتونید اونجا به لفظ اسم فاعل شماره 1 بذارین که بدونید تو دل متن یه لفظ اسم مفعولی هم بعدن یه خط جلوتر میاد. حضور شما عرضم که مثل آیه ان الدین لواقع، 6 زاریات، قطعا قیامت که روز دین هست و جزا، این حتما واقع هم. خب ما میدونیم قیامت سیقه او، چرا واقع او؟ بعد واقع اسم فاعله، در زمان حال حقیقت. کتاب میگه دقت کنید کتاب چیه داستانو گفته، و ذالک لان الوصفین المذکورین حقیقتون فی الحال مجازون فی ما سوا، در گذشته در آینده میشه مجاز، در حال میشه حقیقت. تو این عبارت یه تسامحی هست، این تسامح هامش توضیح داده از علم اصول، بعدن تو علم اصول میکنید که دیگه متنش کلاس بلاغت نیست، ولی فعلا مسامحتا این حرف رو قبول میکنید. واقع زمانش حاله، زمانش بخواد ماضی یا استقبال باشه قرینه میخواد، پس الان واقع آمده تا دلالت کند بر زمان چی؟ حال. یعنی به جای فعل استقبال یه اسم فاعل اومد که زمان حالو برسونه. خب سوال، کتاب دیگه ادامه نداده به خاطر چه نکته‌ای؟ ببین این ذالک لان الوصفین همه توضیح اینه که بگه این واقع یا مجموع تو آیه 103 هود که اسم مفعوله، بگه که این زمانش حاله، همینقدر کتاب گفته. خب حالا چرا این کارو کرد؟ کتاب چیزی نگفته. جواب اگر مستقبل را که قیامته میاره الان حال گزارشش میکنه، آها، برای چی این کار میکنه؟ نازل منزله حاضر مشاهد باشه. میگه قیامت رو همیشه به صورت یه تابلو جلو چشمت چی؟ داشته باش. ذالکه اون روز که هنوز نیامده، یوم مجموع له الناس، روزی است که مردم برای اون روز گردآوری میشن. همین الان، همین الان بیار جلو چشمت، گرفتی چی شد؟ یعنی این وذالک لان الوصفین، آقایون این بیان نکته بلاغی که چرا این اتفاق افتاده نیست، فقط بیانگر این است که اسم فاعل و اسم مفعول تو این آیات زمانش چیه؟ حاله. یعنی اگه میبینی، یعنی در واقع اینطوری بگم، کتاب داره میگه شما میبینی که به جای فعل مستقبل برای قیامت یه لفظی آمده که دلالت بر حال میکنه، ولی غرض بلاغیشو بگید نگفته، شما اضافه باید بکنید، بگید به خاطر این اومده که نازل منزله حاضر مشاهد بکنه. لذا یه اشکال الان به کتاب میشه وارد کرد. خب چرا میگه از تعبیر عن المستقبل به لفظ اسم فاعل؟ خب بگو تعبیر از ماضی به لفظ اسم فاعل هم داریم، مگه قرار نیست حالو برسونه؟ اینو مثالشو میتونید بنویسید، و شمرو جالسان علا صدره، یعنی جلسه ماضی، اما برای چی میاریم؟ اسم فاعل میاریم دلالت بر حال کنه. چرا؟ چون نازل منزله حاضر مشاهد میخواد باشه. هم ما میتونیم امر استقبال و نازل منزله حاضر مشاهد کنیم، هم امر چی؟ گذشته را دیگه، گرفتی چی شد؟ لذا اینطور بگیم مثال وشن رو جالسان علا صدره اینجا میاد. خامس که تقلیب سری میگه تو یه دقیقه، چون تقلیب را مکرر شنیده اید آقایون، یه چیزی رو بر یه چیزی ترجیح میدیم تو عبارت میاریم. تقلیب مذکر و مؤنث در مورد حضرت مریم آخر سوره تحریم داره، کانت حضرت مریم منل قانتات، باید بفرماید میفهما منل قانتین، قانتین فقط مردای قانتن، پس معلوم میشه تو این آیه قانتین یعنی هم مردان قانت، هم چی؟ هم زنان قانت، درست شد؟ و حضرت مریم در مجموعه قانتین بالمعنی العامه. ابوینتون خوبه، یعنی اب و ام مذکر بر مؤنث غلبه دادیم. قمرین، قمر مذکره، شمس مؤنثه، قمر که به خاطر مذکر بودن بر شمس تقلیب میدیم. اینا رو دیگه بلدید، تو سویتی هم پارسال داشتید. تقلیب الاخف بنویسید فی تلفظ، بعدن کسی اشتباهی فکر نکنه بس مقامه. بحث فایده نیست، بحث این استش که نکتش، مثلا نکتش رو تو دل این بحثا ظاهرا به دست میاد. مثلا خب مذکر زورش بر مؤنث بیشتره، مثلا به خاطر لقدرته الرجل اقوى من المرأة. اخفف تلفظ رو بر غیرش، خب اینجا علتش هم خفته، یعنی ما حسن و حسین به جای اینکه بگیم حسینین هم میتونیم بگیم، اما حسنین گفتنش چیه؟ چون گفتن حسن راحت‌تر از حسین، این سه حرفی اون چهار حرفی. تقلیب اکثر بر اقل، مثلا امام باقر و امام صادق علیه السلام رو هم گاهی باقرنگ میگن هم گاهی صادقنگ میگن. مثلا وقتی گفته میشه صادقنگ به اعتبار روایات بیشتری است که از امام صادق علیه السلام است، وقتی میگم باقرنگ به اعتبار ابوت و بزرگتر بودن امام باقر علیه السلام، و نه هر دو اسم فاعله. لذا این تقلیب باقرنگ و صادقنگ رو هم میتونید خودتون بعداً اضافه بکنید به کتاب با نکته‌ای که عرض کردم، یعنی توش یه وجهی باید باشه. تقریبا اکثر بر اقل، لنخرجن نکه یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. ای شعیب، تو و کسانی که همراه تو ایمان آوردن رو ما اخراج میکنیم از آبادی خودمون، یا اینکه شما برمیگردید در ملت ما. ملت یعنی چه؟ آیین، در آیین ما. خب سوال، مگه حضرت شعیب قبلا داخل در آیین اونا بود که اینا بگن که باید عود کنی در آیین ما؟ عود وقتی معنی داره که قبلا طرف اونجا بوده باشه. ایشون میگه نه، شعیب همیشه مؤمن بوده. ادخل شعیب بو این حتی شعیب منصرف ها، ولی تو آیه چون لفظ شعیب اومده از باب حکایت میگه، میتونید بگید ادخل شعیبون، اینطوری هم میتونید بخونید. بگذاریم، میگه شعیب علیه السلام داخل شده فل عود الى ملتهم مع انه لم يكن فيها، یعنی في ملتهم قط و هرگز، ثم خرج منها حتی یعوده تقریبا للاکثر، نه که اکثریت مؤمنین همراه شعیب ها اینا قبلا در آیین اینا بودن بعدن به دین شعیب در اومدن، لذا وقتی داره همشون رو خطاب میکنه معامله چی با اینا میکنه؟ معامله اکثریت. اکثریت قبلا مشرک بودن، لذا میگه که شماها رو ما یا بیرونتون میکنیم یا عود به ملت ما پیدا میکنید. خب شعیب اصلا از اول داخل نبود، یا باشه تو همین جمع دیگه. تقلیب، تقلیب عاقل بر غیر عاقل هم که فراوان دیدید، و کتاب اینجا یکی از هنرمندی های قشنگش اینه که میگه که قوله تعالی الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. میدونید این یکی از قشنگی های کار علمی. و مثلا حالا تقلیب عاقل بر غیر عاقل میتونست مورد دیگه بیاره، ولی این کارش قشنگه. ولحم این مثلا این مدل کارا تیپ کارهای سندی است. الحمدلله رب العالمین چه تقلیبی است؟ آقای مستحضری در واژه عالمین باید برید پارسال سیوطیتون، سیوطی یک که میگفتن چیزی نداره، اونجا یکی از چیزایی که خیلی هم اتفاقا چیز داره همینه که چه کلمه ای رو با جمع سالم مذکر ما جمع میبندیم. ویژگی هایی باید میداشت العالمین، اونجا مفصل سیوطی بحث کرد، دو تا قول یا بلکه سه تا قول در عالمینه. اینجا جواهر با آوردن این مثال داره تعیین مبنا میکنه و ما هم همین مبنای جواهر رو قبول داریم. حرف خوبی زده سیوطی. میگفت بعضی ها میگن عالمین ملحق به جمع مذکر سالمه. چرا؟ چون عالمین رو معنا کردن به عالم، یعنی گفتن همون مدلول عالم رو داره، لذا گفتن عالمین ملحقه. ما چی میگیم؟ میگیم نخه، عالمین ملحق به جمع مذکر سالم نیست. چرا؟ چون عالمین یعنی عالم الانس و عالم الجن و عالم الملائکه و عالم الشجر و عالم و و عالم و و عالم و ما عوالم مختلفی داریم در این دنیا. اون عوالم غیر عاقل را همه رو غلبه داده برشون بر چی؟ عاقل را، چون عقل یک شرفی داره. آها، بعد همه اونا رو عاقل فرض کرده، لذا همه اونا رو چیکار کرده؟ با یونون آره جمع بسته، لذا اینطور معنا میشه. بفرمایید همه سپاس مخصوص الله تبارک و تعالی است که پروردگار چیه؟
جمعی مخلوقات.
آها، جمعی مخلوقات. چی تالا شنیده بودی؟ جهانیان اگه گفتی یعنی عاقل‌ها. لذا این نکته دقیق و تسلیم توجه داده، یه عالمین رو نگید جهانیان که بشه عاقل‌ها، باید بگید جهان‌ها، عالم‌ها. این ترجمه دقیقه. آها، که البته بعد خودش توجه میده میگه اصلا ترجمه کردنه به جهانها هم غلطه، چون جهان یعنی اون چیزی که جهنده است، عالم یعنی اون چیزی که ما یعلم و به پاوردی ما یعلم و به برده، یعنی اون چیزی که خدا بهش شناخته میشه، علم وجود خداست، نشانه وجود خداست. لذا اصلا این ترجمه میبینید تو فارسی تو ذهن ما جا افتاده دیگه، پروردگار جهانیان. اولا جهانیان غلطه، جهانها درسته چون فقط ذو العقول نیست. ثانیا خود جهانها هم چیه؟ غلطه. باید بگی عوالم، مثلا عالمها. و عالم علم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که وقتی انسان نگاه میکنه به با اون چیز علمی به خدای متعال پیدا میکنه.
من میگم مثلا عالم صندلی
یه ویژگی مشترک داره. صلواتی خط بفرمایید. اللهم